درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می کنم و با خواندن غزل شماره 359 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کتکنی آغاز می کنم جلسه 439 درس مثنوی رو. خنکان دم که نشینیم در ایوان من و تو، به دو نقش و به دو صورت، به یکی جان من و تو. داد باغ و دم مرغان بدهد آب حیات، آن زمانی که درآییم به بستان من و تو. اختران فلک آیند به نظاره ما، مه خود را بنماییم به دیشان من و تو. من و تو بی من و تو جمع شویم از سر ذوق، خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو. توتیان فلکی جمله شکرخوار شوند، در مقامی که بخندیم به دانسان من و تو. این عجبتر که من و تو به یکی کنج اینجا، هم در این دم به عراقیم و خراسان من و تو. به یکی نقش بر این خاک و بر آن نقش دگر، در بهشت ابدی و شکرستان من و تو. خب با این غزل بسیار آهنگین، بسیار رنگین، شیرین، عرفانی و عاشقانه میریم سراغ مثنوی که اونجا هم در بحث عشق بودیم. هنوز داستان صفت آن مسجد که مهمان کش بود ادامه داره در دفتر سوم. ما تا بیت 4447 خواندیم. بعد از آن که مولانا به تفصیل سخن از این گفت که این فقط عاشق نیست که به جانب معشوق کشش داره، معشوق هم به جانب عاشق کشیده میشه و این ارتباط یک سویه نیست، دو سویه است. مهربانی هر دو سره، از هر دو سره. و ما یک درنگی کردیم در این مقام و از جمله به این بیت زیبا و پرمعنای حافظ هم اشاره کردیم که سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه بود، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود. مولانا این بحث رو با این ابیات تمام میکنه که لیک میل عاشقان لاغر کند، میل معشوقان خوش و خوشفر کند. عشق معشوقان درخ افروخته، عشق عاشق جان او را سوخته. کهربا عاشق به شکل بی‌نیاز، کاه میکوشد در آن راه دراز. که میگوید هر دو عشق دارند، منتها سبک عشق معشوق یک سبک اثرش هم یک چیزه، سبک عشق عاشق چیز دیگری است و تفاوت کهربا و کاهه که عشق کهربا ظاهرش بی‌نیازیه ولی عشق کاه به صورت کشش و تلاش و به هر حال کوشش و رنج و طی راه دراز خودش رو نشون میده. به اینجا که میرسه میگه این رها کن، دیگه بس کن، ادامه نده. این رها کن عشق آن تشنه دهان، تافت اندر سینه صدر جهان. حالا میگه ما اصلا بحثمون چی بود؟ داستان این بود که وکیل صدر جهان که عاشق صدر جهان بود، با این که میدانست صدر جهان بر او غضب کرده و معروف بود که او محکوم به اعدامه و اگر صدر جهان به او دست پیدا کنه او رو میکشه، ولی این وکیل صدر جهان پروانوار حرکت میکرد به سمت اون شمعی که احتمالاً میداد که او رو در آتش خودش بسوزاند. اما اتفاق عجیبی که افتاد این است که همزمان با شعله ور شدن عشق صدر جهان در دل وکیل صدر جهان، یک میلی هم در دل خود صدر جهان پیدا شد نسبت به اون وکیل. این میل دو سویه بود. عشق آن تشنه دهان، تشنه دهان یعنی وکیل صدر جهان که در واقع تشنه و شیفته مخدوم خودش شده بود و داشت میرفت به سمت بخارا که خودش رو تسلیم کنه. این رها کن عشق آن تشنه دهان، تافت اندر سینه صدر جهان، یعنی یک عشقی که در وجود اون وکیل بود، این عشق تابید به سینه صدر جهان مثل آینه و او هم احساسی پیدا کرد. دود آن عشق و غم آتش کده، رفته در مخدوم او مشفق شده، یا رفته در مخدوم او مشفق شده. مخدوم کیه؟ صدر جهان. عشق در وجود وکیل صدر جهانه. این عشق دودی داره، شعله‌ای داره، مثل یه آتشکده‌ای. این دود و غم و دم این آتش و آتشکده رفته در وجود مخدومش، اربابش، مولاش که خود صدر جهانه و اون صدر جهان مشفق شده، اونم مهربان شده، دلش نرم شده، محب همون وکیلی شده که قبلا بر اون غضب کرده بود. لیکش از ناموس و باوش و آبرو شرم می آمد که واجوید از او، رحمتش مشتاق آن مسکین شده، سلطنت زین لطف مانع آمده. اما خب او سلطان بود، امیر بود، صدر جهان بود، برای خودش اعتباری داشت، ناموسی داشت. ناموس یک کلمه یونانیه که ظاهراً اصلش به معنای قانونه، قانون و هنجار و اینجور معانیست. ناموس یونانیه. بعدن در زبان فارسی این توسع معنایی پیدا کرده و به معنی اعتبار و آبرو و جاه و مقام و در مقابل ننگ آمده. این که نام و ناموس با هم به کار میره و در مقابل ننگ و بیقدری و بیعتباری. اون وقت میگه که این برای خودش یه اعتباری داشت، یه ارزش هایی داشت، لیکش از ناموس و بوش و آبرو شرم می آمد که واجوید از او. یعنی این امیر برای خودش یک ناموسی داشت. بهترین تعبیر شاید اینجا برای ناموس همونه که این دیپلومات ها بهش میگن پروتوکول. این پروتوکول یعنی تشریفات، یعنی این که هر مقامی هر کاری رو نمی کنه. پروتکل به قول حضرات اجازه نمیده که مثلا اظهار محبتی بکنه، بگه منم مشتاق او هستم. این در واقع ناموس که میگه دقیقاً، اگه همین حالا پروتکل رو بگیم که به فارسی هم تشریفات گفتن، با اون معنای لغوی اصلی خود ناموس هم جور در میاد. یعنی یه آیینی بود، یه انضباطی حاکم بود در اون دستگاه و بر اون مقام که اجازه نمیداد. باوش هم از بودنه، از که ما کلمه بود و باش هم داریم. باوش یعنی بودن و اظهار وجود کردن و خودنمایی کردن، خلاصه در واقع توجه به مقام و موقعیت خود داشتن. میگه به علت این ناموس و باوش و آبرویی که این امیر داشت، این صدر جهان داشت، خجالت میکشید که بپرسه که این وکیل صدر جهان کجاست و بره دنبالش و بگه که منم میل او کرده ام، منم خواهان او هستم. در واقع روش نمیشد، شرم می آمد، یعنی روش نمیشد که اظهار عشق بکنه. لیکش از ناموس و باوش و آبرو شرم می آمد که واجوید از او رحمتش. مشتاق آن مسکین شده، سلطنت زین لطف مانع آمده. یعنی دل پر محبت او، اونجایی که کانون مهر و محبت بود، اونجا یک اشتیاقی در وجود او برانگیخته بود، اما اون مقام و سلطنت و جایگاهی که داشت مانع شده بود که در واقع اظهار بکنه. عقل حیران کین عجب او را کشید، یا کشش زانسو بدین جانب رسید. حالا عقل مونده بود، دیگرانی که نگاه میکردن به این منظره حیرت زده شده بودن که کی عاشق کیه، چه اتفاقی افتاده، این صدر جهان میل پیدا کرده به جانب وکیل صدر جهان، یا برعکس یک کششی از جانب وکیل صدر جهان رسیده به جانب این. گیج شده بودن، این اونو میخواد یا اون اینو میخواد یا هر دو هم دیگر رو میخوان. بالاخره کی عاشقه، کی معشوقه، عشق کجاست، این دیگه درهم شده بود. عقل حیران کین عجب او را کشید، یا کشش زانسو بدین جانب رسید. مولانا به اینجا که میرسه باز توقف میکنه، میگه ترک جلدی کن. جلد به معنای چابک و چالاک و تیزروه، یعنی که تون نرو. خود مولانا به خودش میگه که تون نرو و دیگه بسه. ترک جلدی کن که از این ناواقفی، میگه تو دیگه به اینجاها راه نداری. لب ببند، الله اعلم بالخفی، سخن نگو و بدان که خدا به اسرار داناتره. این حقایق پنهان رو خدا بهتر از هر کسی دیگه میدونه. اینا یه اسرار و رموزیه که عقل ما به اونجاها نمیرسه. این سخن را بعد از این مدفون کنم، آن کشنده میکشد من چون کنم. میگه دیگه بعد از این من راجع به این مطلب حرفی نمیزنم، که خلاصه این معشوقه که عاشق عاشق، یا عاشقه که عاشق معشوقه. من دیگه بعد از این بحثی نمی کنم، این سخن را بعد از این مدفون کنم. یه کشندهی هست، یه نیروی هست که اون داره من رو میکشه به سمت دیگری. من چون کنم، یعنی اختیار من در دست من نیست، من چه گویم، یک رگم هوشیار نیست، یک کس دیگری داره من رو به یه سمت و سوی دیگری میکشاند. کیست آن کت میکشد ای معتنی؟ آن که می نگذاردد کیندم زنی. معتنی یعنی اهتمام کننده، اعتنا کننده، یعنی ای کسی که توجه داری به این مطلب که روی سخن با توه. کیست آن کت می کشد؟ خودش به خودش میگه که چه کسی تو رو می کشه. این جاذبه ای که تو میگی از جانب کی آمده؟ آن که می نگذاردد کیندم زنی، یعنی همون کسی که مانع تو شده که بیشتر از این راجع به این اتحاد عشق و عاشق و معشوق صحبت بکنی، که میگه دیگه بس کن. همون نیرو تو رو به یه سمت دیگری میکشه و یه حرف دیگری رو بر زبانت میگذاره. یک داستانی یه وقتی از فیه ما فیه نقل کردیم که یک خواجه بود با غلامش در راهی میرفت و غلام این خواجه متدین بود و مقید به نماز بود. رسیدن به در یه مسجدی، این غلام گفت که خواجه یک لختی بهل، خلاصه یک دم درنگ کن، تأمل کن، اجازه بده من برم تو مسجد نماز بخونم. گفت باشه. خواجه که خودش اهل نماز نبود نشست دم در مسجد، غلام اومد توی مسجد، غلام مشغول نماز شد و دیگه اصلا فراموش کرد که خواجه دم در منتظره. بعد هی اون ارباب معطل نشسته نمیاد این، هی به قول امروزی ها به ساعتش نگاه میکنه معطل، هی داد میزد آی فلانی بیا از مسجد بیرون. بعد غلام از توی مسجد از شبستون صدای خواجه رو شنید که چرا نمی آی؟ غلام از اونجا داد زد گفتش که نمیذاره بیام. گفت کی نمیذاره که تو بیای از مسجد بیرون؟ گفت همون که نمیذاره تو بیای توی مسجد. گفت همون که مانع تو شده که تو رو نمیذاری بیای تو مسجد، همون اونم نمیذاره که من از مسجد بیام بیرون. این بیت مولانا یادآور اون داستان در فیه مافی هم هست. کیست آن کت؟ کت یعنی کتورا. کیست آن کتورا؟ کیست آن کت می کشد ای معتنی؟ جواب میده خودش، آن که می نگذاردد کین دمزنی، همونه که اجازه نمیده که بحث و ادامه بدی، همون می کشتت یه سمت دیگه. حالا از اینجا یه بحثی رو شروع میکنه که بعد از 5-6 بیت اصلا یه عنوان تازه ای رو مطرح میکنه. صد عزیمت میکنی بهر سفر، میکشاند مر تو را جای دیگر. میگه خیلی وقتا تصمیم میگیری 100 تا تصمیم مؤکد میگیری که بری مسافرت یه کاری بکنی، ولی بعد اون کسی که مقلب القلوب و محول الاحواله اون تو رو جای دیگه میبره، میکشاند مر تو را جای دیگر، همه اون تصمیما باطل میشه. زان بگرداند به هر سو آن لگام، تا خبر یابد ز فارس اسب خام. اسب زیرکسار زان نیکو پی است، کو همی داند که فارس بر وی است. مثال اسب و اسب سوار رو میزنه و میگوید که اسب سوار وقتی سوار اسبه دائم عادت داره که این لگام اسب رو میکشه، لجام اسب رو میکشه، مهار میکنه، هی تکون میده این اسب رو. این علتش چیه؟ میگه اون اسب سوار فارس، فرس یعنی اسب، فارس یعنی سوار اسب، اسب سوار. این اسب سوار چرا مرتب این لگامو میکشه؟ برای اینکه این اسبه بدونه که صاحب داره، بدونه که بی حساب نیست که سرش بنزه پایین هر جا خواست بره بره. این اسب، این اسب خام که توجه نداره که اختیار دارش کس دیگه یه، این بفهمه که اختیارش دست کس دیگه یه. زان بگرداند به هر سو آن لگام، تا خبر یابد ز فارس اسب خام. اسب خام یعنی غافل. اما در مقابل اسب خام، اسب غافل، یه اسبای دیگه هستن، اینا اسب زیرکسارند، یعنی زیرکن، خام نیستن، باهوشن، به اصطلاح امروز فهمیدن. این اسب فهمیده، اسب زیرکسار، این اسب خوبیه. همه دنبال اینجور اسبا هستن. نیکوپه، خوش قدمه. نیکوپه یعنی اسب مبارک قدم. این اسبا رو دوست دارن همه. چرا؟ برای اینکه این اسب بی خودی این در اون در نمیزنه، این ور اون ور نمیره. کو همی داند که فارس بر وی است. این اسب زیرکسار، اسبی که حساب دستشه، میفهمه، اون میدونه که اسب سوار رو پشتش سواره و این باید مطیع او باشه، برخلاف اسب خام که هی دائم باید لگامشو بکشه که حواسش جمع بشه. ولی اون اسب زیرکسار خودش حواسش جمعه. این ترکیب زیرکسارم بسیار ترکیب زیباییه. نمیدونیم آیا قبل از مولانا کسی به کار برده بوده یا به کار نبرده. زیرکسار تقریبا همون معنای زیرک رو میده با پسوند سار. حالا این پسوند سار در فارسی چه معانی داره بماند، اما این ترکیب، ترکیب خوشاهنگ و زیباییه، زیرکسار. او دلت را بر دو صد سودا ببست، بی مرادت کرد پس دل را شکست. میگه خدا یک کاری میکنه که 100 تا سودا در دل تو پیدا بشه، 100 نوع، 100 گونه میل، هوا، هوس، عشق در دل تو برمی انگیزه، ایجاد میکنه، دلبستگی ایجاد میکنه در تو با 100 سودا. سودا یعنی خیال، اندیشه، میل. او دلت را بر 200 سودا ببست، اما کاری کرد که به اون معشوق و مطلوب خودت نرسی، سودای تو حاصل نشه، بی مرادت کرد، پس دل را شکست، دل تو شکست. تو دوست داشتی یه طوری بشه، اون یه طور دیگه ای پیش آورد. چون شکست او بال آن رای نخست، چون نشد هستی بالش کند درست. چون قضایش حبل تدبیرت سکست، چون نشد بر تو قضای آن درست. این دو بیت یه مطلب رو میخواد بیان بکنه. میگه حالا که دیدی که اون رای نخست، یعنی تصمیم اول تو، تصمیم اولیه تو جور در نیامد، شکسته شد، اون تصمیم به هم خورد، وقتی دیدی که برخلاف ارادهی که تو کرده بودی و نیتی که تو داشتی، برنامه ریزی که تو کرده بودی، بال اون تصمیم اول شکست، یعنی اون پرواز حاصل نشد. خب چطوره که هنوز به وجود اون کسی که اون تصمیم رو شکسته اعتراف نمی کنی؟ هستی بالشکن، بالشکن یعنی اون کسی که بال پرواز تصمیم اولیه تو رو شکسته، یعنی خدا. هستی بالشکن یعنی وجود خدا. چطور وجود خدا نزد تو مسلم نمیشه؟ چون نشد هستی بالشکن درست. تو که نشکستی، یکی دیگه شکست. خب چرا تصدیق نمی کنی وجود اون کس دیگر رو؟ چون شکست و بال آن رای نخست، چون نشد هستی بالشکن درست. چون قضایش، قضا یعنی فرمان، اراده، حکم، چون قضایش حبل تدبیرت شکست، یعنی یک ریسمانی، یک رشتهی، رشته تدبیر تو رو یکی اومد پاره کرد، برید. قضا اصلا یعنی بریدن. حکمم که میکنن میگن چقدر واسه برید، تو دادگاه میگن اینقدر واسه بریدن. بریدن همین قضاست. آره، چون قضایش حبل تدبیرت شکست، یعنی اون قیچی قضای الهی اومد و این رشته تدبیر تو رو پاره کرد، گسیخته کرد. سکست یعنی در واقع گسلید. چون نشد بر تو قضای آن درست. چیه که هنوزم اعتراف نمی کنی به قضای الهی و قضای الهی، حکم الهی بر تو مسلم نشده، نمیشه، قبول نمی کنی؟ چطور به هوش نمی آی از این اتفاقایی که می افته؟ مولانا میخواسته یه مطلبی بگه، این موضوع رو باز کنه، از این که یه مطلبی رو که داشته می گفته رها کرده به یه سمت دیگه رفته، وارد این بحث میشه که خیلی وقتا ما یه تصمیم میگیریم و خدا یه چیز دیگه ای میخواد. اینجا میاد برای اینکه دوباره این بحث رو ادامه بده یه عنوان باز میکنه: فسخ و عزائم و نقضها جهت با خبر کردن آدمی را، از آن که مالک و قاهر اوست و گاه گاه عزم او را فسخ نا کردن و نافذ داشتن، تا طمع او را بر عزم کردن دارد، تا باز عزمش را بشکند، تا تنبیه بر تنبیه بود. حالا توضیح خود این عبارت غیر شعری دشوارتر از توضیح شعره، ما دیگه از خیرش میگذریم، میریم سراغ اشعار، چون این فشرده معانی ابیاته. عزمها و قصدها در ماجرا، گاه گاهی راست می آید تو را. میگه که بعضی وقتا هم اینطور نمیشه که خدا بیاد و عزم تو رو بشکنه. یعنی یه وقتایی هم هستی تو یه تصمیم میگیری، شاید خیلی وقتا تصمیم میگیری و همونطور هم میشه، عزمها و قصدها، اراده ها در ماجرا، در امور گاهگاهی راست می آید تو را، بعضی وقتا هم درست در میاد. حالا با مولانا اینجا میگه که فکر نکنی که یه جاهایی چون درست میشه پس دیگه دست خدا در کار نیست، یا دست خدا بسته است، یا خدا نمیتونه عوض کنه، فکر کنی همه چی دست توه. این حکمتش اینه که تو مایوس نشی، فکر کنی که تو یه کاره ای هستی، تو مؤثری، امیدوار بشی، طمع کنی، در این که دائم تصمیم بگیری تا به طمع آن، یعنی طمع آن دلت نیت کند، یعنی دوباره یه تصمیم بگیری بار دیگر نیتت را بشکند، اون وقت اون بیاد سراغت و نیت تو رو بشکنه که تو بفهمی او هم هست. یعنی اگر تو امیدوار نباشی به اینکه خودت میتونی تصمیم بگیری، اصلا تصمیم نمیگیری. او میخواد که تو تصمیم بگیری تا اون بتونه تصمیم تو رو بشکنه و تو بفهمی که فقط تو نیستی، او هم هست. پس یه جاهایی در واقع اجازه میده که تصمیم تو عملی بشه، یه جاهایی هم دخالت میکنه، مسیر رو عوض میکنه. عزمها و قصدها در ماجرا گاه گاهی راست می آید تو را، تا به طمع آن، یعنی به طمع آن، به امید آن دلت نیت کند، بار دیگر نیتت را بشکند. ور به کلی بی مرادت داشتی، دل شدی نومید عمل کی کاشتی. ور نکاریدی عمل از اوریش، کی شدی پیدا بر او مقهوریش. میگوید که اگر قرار بود که هر کاری تو میکنی برخلافش بشه، بی مراد بشی، نامراد بشی به کلی، در اون صورت به کلی نومید میشدی، دیگه هیچ آرزویی نمیکردی، هیچ تصمیمی نمیگرفتی، ارادهی نمیکردی، اصلا اتفاقی دیگه نمی افتاد، دیگه منصرف می شدی، می گفتی نه من هیچ کاری نمیتونم بکنم. اگر اینطور بود که تو تخم عمل نمی کاشتی، عمل اینجا با الف ها، عمل به معنای آرزوه، به معنی همون نیت، به معنی عزم، به معنی قصد، میگه که اگر عمل رو نمی کاشتی، یعنی بذر عمل، بذر آرزو رو در دل نمی کاشتی، در اون صورت از شدت محرومی، اور یعنی لخت، اوریان، اوری به معنای اوریانی، به معنای تهیدستی، به معنی ناکامی، اینجا اوری یعنی ناچیزی و بیچیزی، دیگه چیزی آیدت نمیشد. اگر تو هیچ آرزوی در دل نمی پروروندی، اون وقت در اثر این ناکامی ناکام نمی شدی که بعد مقهور بودن تو و قاهر بودن خدا بر تو روشن بشه. باید یه میدونی خدا باز کنه، تو وارد بشی، بخوای یه کاری بکنی بعدن نشه، بعضیاش هم بشه که تو منصرف نشی، اراده بکنی یه جایی جلوتو میگیره، یه جایی زیادی هم تو اراده میکنی کار درست میشه. ولی بنده خوب خدا باید بدونه که یه جاهایی تصمیم میگیره ولی خدا جور دیگری میخواد. شاید این معنا با توکل بی ارتباط نباشه. توکل اینه که شما یک کاری رو که میخوای بکنی، اگه عقل و شرع به تو حکم کرد که باید این کار رو بکنی، دیدی مصلحت اینه، درست اینه، خلاف نیست، نفع تو در اینه، خب تصمیم تو بگیر، مقدماتش هم فراهم کن، تلاش هم بکن، اما باور کن که یه اراده دیگری هم هست، ممکنه او چیز دیگری بخواد و ممکنه به رغم همه این مقدمات که تو فراهم کردی به نتیجه نرسی. توکل کن و قبول کن که یه اراده دیگری هم هست که میتونه اراده تو رو بشکنه. این مطلب رو امیرالمومنین در نهج البلاغه فرموده، در نهج البلاغه، در کلمات قصار، کلمه 250، حضرت می فرماید عرفت الله سبحانه به فسخ العزائم و حل العقود. حضرت می‌فرماید که من خدا رو از اونجا شناختم که در خیلی از عزیمت‌ها یعنی تصمیم‌گیری‌ها، اراده‌ها، دیدم اون اراده‌ها فسخ شد، شکسته شد، به هم خورد. تصمیم گرفته بودم یه کاری بکنم، کار دیگری پیش اومد و حل العقود، یک گره‌هایی رو محکم کرده بودم، گره‌ها وا شد. من می‌خواستم گره‌ها بمونه، من یه چیز دیگه‌ای می‌خواستم، یه چیز دیگه‌ای اتفاق افتاد. این شوخی میگن چی فکر میکردیم و چی شد، این همینه. اون کسی که یه جور دیگه ای کرد که یه جور دیگه ای شد، اون خداست. تو یه جور دیگه ای فکر میکردی، یه جور دیگری شد. امیرالمومنین توجه میده ما رو، عرفت الله به فسخ سبحانه به فسخ العزائم و حل العقود. یه تعبیر دیگه هم هست، عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، یعنی همت ها، تصمیم ها، اراده ها شکسته شد، عزائم فسخ شد. فسخ یعنی به هم خوردن، نقض شد، شکست اون تصمیم ها. مولانا این مطلب رو داره توضیح میده.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
بعد میگوید که عاشقان از بیمرادی های خیش با خبر گشتند از مولای خیش. عاشقا وقتی که به معشوق نمیرسن، بیمراد میشن، نامراد باقی میمونن، از نامرادی و بیمرادی پی میبرن به مولای خودشون که یه مولایی در کار هست که یه کار دیگری کرده، نگذاشته که این مقصود حاصل بشه. یه بیت زیبایی یادم افتاد که خیلی 50 سال پیش حفظ کرده بودم، امروز یادم افتاد. میگه فرشته ایست بر این بام لاجوردندود، که پیش آرزوی عاشقان کشد دیوار. آره، یعنی یک کس دیگه، یه جای دیگه ای هست که بله شما یه چیزی میخوای، اون نمیذاره اون بشه. عاشقان از بیمرادی های خیش با خبر گشتند از مولای خیش. در واقع انتظار اینه که آدم وقتی به یه مرادی میرسه از مولای خودش با خبر بشه، ولی عاشقا وقتی نمیرسن ایمان پیدا میکنن. بیمرادی شد قلاووز بهشت، حفت الجنه شنو ای خوش سرشت. قلاووز یعنی پیشاهنگ و راهنمای کاروان، اون که راه رو نشان میده، جلوتر از کاروان میره که کاروان راه رو گم نکنه. حالا میگه که راهنمای بهشت، اونی که جلوتر میره و بهشت رو به ما نشون میده، اون بیمرادیه. یعنی سختی هاست که ما رو به سمت بهشت راهنمایی میکنه. در واقع میخوای به بهشت برسی، دنبال سختی باش. سختی ها علامت به سمت بهشت رو هی نشون میده. در واقع میخواد بگه که جاده بهشت، راه بهشت از سختی ها میگذره. میخوای به بهشت برسی، جاده سختی ها رو انتخاب کن. خب بعد میگه در حدیث هم آمده، در حدیث آمده که حفت الجنتو بالمکاره و حفت النار یا و ان النار به شهوات. این عبارتی است که امیرالمومنین در خطبه 176 در نهج البلاغه آورده. یه بار دیگه هم به نظرم اینجا عرض کردیم در بیت 1837 در دفتر دوم همین معنا رو مولانا اونجا آورده بود. یادم هست که ما به نهج البلاغه مراجعه کردیم. حضرت می‌فرماید که فإن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یقول، پیغمبر می‌فرمود، یعنی حدیثیه که راویش امیرالمومنین، قائل حدیث هم پیغمبره، سندش هم نهج البلاغه است. حضرت در نهج البلاغه می‌فرماید که پیغمبر فرموده ان الجنته حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات. حفت یعنی پوشیده شده، محفوف یعنی پیچیده و پوشیده در یه چیزی. عبارت این است که بهشت پوشیده شده در سختی ها، یعنی اگه میخوای به بهشت برسی، این به اصطلاح پوشش بهشت رو باید از روش ورداری، اینو بازش بکنی. این لایه هایی که روی بهشت رو گرفته اینا سختی هاست، باید از سختی ها عبور کنی. و برعکس، و ان النار حفت به شهوات، اما جهنم آتش اون پوشیده در شهواته. بله، یعنی اگر رفتی سراغ شهوات اون وقت آخر سر به جهنم میرسی، اما اگر سختی رو تحمل کردی به بهشت میرسی. مثال خیلی سادهش روزه است. روزه یه نمونه. خب تشنگی سخته، گرسنگی سخته، ضعف و بیحالی روزه سخته، ولی این سختی ها اجر داره، پاداش داره، بهشته. اما اون کسی که سختی ها رو نمیخواد تحمل کنه، چشمش به آب و نمیدونم غذا و نوشیدنی و چه و چه و اینا میفته و میگه روزه چیه بابا، بخور بنوش کیف کن فلان، یعنی رفته سراغ شهوات، اون چیزایی که دلش میخواد، هر کاری که دلش میخواد میکنه. بله، اینم آخرش این مسیر به جهنم ختم میشه، اون مسیر به بهشت. خلاصه بهشت رو بی خودی نمیدن، به بها دهند، به بهانه ندهند. این یعنی بهشت رو همطوری مفتی و علکی به کسی نمیدن، باید یه سختی تحمل کنی. اون کسی که میره جبهه، اون کسی که میره میجنگه، شهید میشه، بدترین سختی ها رو تحمل میکنه. خب قیمت این سختی هاش هم بهشته. بله، اون مکاره یعنی مکروهات، ناخوشایندی ها، نادلخواهی ها اجر داره پیش خدا. اصلا دنیا همینه، یعنی تحمل کن تا خلاصه بهت پاداش بدن، جزای اون رو بدن. گفت اجر صبریست که از آن شاخ نبات هم دادن. اجر صبر و پایداری، شکیبایی، تحمل مکروهات و ناملایمات میشه بهشت. اونی هم که میخواد هر چی دلش خواست، هر کاری خواست بکنه، از نظر غریزه جنسی، از نظر نمیدونم خورد و خوراک، از نظر ظلم، مال دیگران خوردن، چیکار کردن، خب اینم شهواتش برش حاکمه، اینم میشه نتیجهش جهنم. بعد مولانا حالا این حدیث رو شاهد میگیره برای بحث خودش، میگه که بیمرادی و نامرادی ظاهرش بده ولی راهنماست به سمت بهشت. بیمرادی شد قلاووز بهشت، حفت الجنه شنو. برو اون حدیثو به یاد بیار ای خوش سرشت، که مراداتت همه اشکست پاست، پس کسی باشد که کام او رواست. میگه وقتی میبینی که اون مقاصد تو، مقصودهای تو همه دست و پا شکسته شدن، نرسیدی به اونا، خب قبول کن که یک کسی هست که کامروایی حق اونه، اونه که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اون هرچی بخواد میشه، تو هرچی بخوای نمیشه، برای اینکه غیر تو یه نیروی دیگه ای هست در این دنیا. پس شدند شکستش آن صادقان، لیک کو خود آن شکست عاشقان. عاقلان اشکستش از اضطرار، عاشقان اشکسته با صد اختیار. عاقلانش بندگان بندی اند، عاشقانش شکری و قندی اند. اعتیا کرهن مهار عاقلان، اعتیا توان بهار بیدلان. اینجا دیگه مولانا اوج گرفته، مثل این خلبانایی که تو هوا یه باره سر راست میرن بالا و به سرعت اوج میگیرن. یه مطلب عرفانی خیلی لطیفی رو اینجا آورده، اومده صادقان و عاقلان رو یه طرف گذاشته، عاشقان رو یه طرف. میگه بله، هم صادقان شکسته خدا هستند، هم عاشقان. صادقان کیا هستن؟ اونایی که با عقل خودشون محاسبه میکنن، میگن که خب بله، دو تا چهار تا خدا هست و چنین و چنان و فلان اینا، و روی محاسبه دو تا چهار تا چرکه میندازن، این کمه، این زیاده، این درسته، این نادرسته، عاقلن، صادقن، بدم نیستن. اینا در واقع شکسته خدا میشن، یعنی عبودیت خدا رو قبول میکنن و پاشکسته میشن، در اینجا تسلیم میشن. بله، یه تسلیم عاقلاست یا صادقا، اما این کجا و تسلیم عاشقا کجا؟ پس شدند اشکستش آن صادقان، لیکو خود آن شکست عاشقان. این خیلی فرق داره با شکستگی عاشقان. فرقش چیه؟ این مطلب رو تو بیت بعد توضیح میده. میگه عاقلان اشکستش از اضطرار، عاشقان اشکسته با صد اختیار. این اشکسته رو که همون شکسته است، شما به معنی تسلیم بگیرید، یعنی بی اراده و این که قبول کرده که اراده خدا حاکمه. اشکسته تسلیم بگیر. میگه یه شکستگی در عاقلان میبینی، یه تسلیم در عاقلان میبینی، یه نوع تسلیم در عاشقا. اما اینا دو تا خاصگاه داره، خیلی با هم فرق داره. عاقلا از اضطرار تسلیمن، اما عاشقا از سر اختیار تسلیم شدن. اگه یه کسی تو زندان باشه تسلیم هست یا نه؟ تسلیم دیگه. ولی آیا این به اختیار خودش تسلیم شده؟ به اضطرار تسلیم شده، چاره ای نداشته. یه شوخی هست، میگن یه کسی افتاده بود تو چا، یکی از اون بالای چا گفت صبر میکنی برم تناب بیارم؟ این از اون پایین گفت صبر نکنم چی کار کنم؟ و یه کسی که افتاده ته چا، اگه صبر نکنه تا یکی بره تناب بیاره، مثلا میخواد چی کار کنه؟ میخواد بلند شه از چا بیاد بیرون؟ گفت صبر نکنم چی کار کنم؟ این تسلیم عاقلاست از اضطرار. اما عاشقا تسلیمشون از اضطرار نیست، از ناچاری نیست، از اختیاره. این مصرع که من اختیار خود را تسلیم عشق کردم، این بیانگر این حقیقته. اینجا یه درنگی ما میکنیم در باب رابطه عشق و اختیار، رابطه عشق و آزادی. این بحث اختیار یا آزادی اراده یا آزادی یکی از مباحث دیرینه و اصلی فلسفه است. اصلا انسان از اون روزی که به تفکر افتاده مسئله جبر و اختیار براش مطرح بوده، یعنی نگاه میکرده به طبیعت، به بیرون از خودش، میدیده اختیاری در کار نیست. باد میزنه، شاخهای درخت اضطرارن، اجبارن تکون میخورن، سنگ از آسمون میفته، کاسه، شیشه اضطرارن میشکنه. خود انسان یه غذایی میخوره اضطرارن مسموم میشه. خیلی چیزا هست که اصلا امور عموما اینجوریه، هر چیزی مسیر خودشو میره، جبره. اصلا دیگه جایی برای تصمیم گیری نیست، اختیار نیست. اینو میبینه انسان. از طرفی به خودش که مراجعه میکنه میبینه که نه، عالم درونش یه جور دیگه ایه. میتونه یه کارایی بکنه، میتونه یه کارایی نکنه. یعنی در عالم طبیعت اصلا دوراهی وجود نداره. هیچ موجودی در عالم طبیعت سر دوراهی واقع نشده، همه یه راه معینی دارن. این بازی دومینو رو دیدید؟ با این لگوها بچه ها بازی میکنن، یه چند هزار تا از این قطعات کنار همدیگه میذارن، یه مسیرهای طولانی پیچ در پیچی درست میکنن، به اون اولی یه تلنگر میزنن، این همینطور پشت سر همدیگه تا 20,000 تای دیگه، همه بدون اینکه اختیاری داشته باشن، تردیدی، نمیدونم راه دومی، همین پشت سری که اتفاق افتاد بعدی هم اتفاق میفته. طبیعت اینه. اینو بهش میگن دترمینیسم، موجبیت، ضرورت ترتب معلول بر علت. اصطلاحات زیاد داره. این در طبیعت اینجوریه، ولی در وجود انسان، در درون انسان اینطور نیست. انسان حس میکنه اختیار داره. مولانا هم میگه این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای سنم. پس انسان آزادی داره. این آزادی خب خیلی مهمه. یعنی خدا انسان رو آزاد آفریده. خدا خواسته که یه موجودی بیافریند تا اون بتونه آزاد باشه و بتونه گناه بکنه، که اگه نکرد ارزش داشته باشه. اونی که نمیتونه گناه بکنه، گناه نکردنش ارزشی نداره، چون نمیتونسته بکنه گناه. خدا چه پاداشی به او بده؟ کسی که نمیتونه گناه بکنه چه پاداشی به او بده؟ شاعر گفته که چگونه شکر این نعمت برارم که زور مردم آزاری ندارم. یکی دیگه اومده اصلاح کرده این حرفونو، گفته نباید اینجوری میگفتی، بعد میگفتی چگونه شکر این نعمت برارم که دارم زور و آزاری ندارم. اگه زور داشتی میتونستی آزار داشته باشی و نداشتی، اون وقت ارزش داره، بعد شکر کنی، ولی حالا زور نداری. البته اونم حالا میخواسته بگی که خدا عنایت کرده به من زور نداده، ولی اونی که زور داره و زور نمیگه اون ارزش داره. اختیار اینجا معنا پیدا میکنه. حالا صحبت سر اینه که عشق چه کاره، رابطه عشق و اختیار چیه. این بحث رو من اگه بخوام باز کنم، تصور میکنم که ناقص بمونه. عرفت الله به فسخ العزائم و حل العقود. اجازه میخوام که همین طرح مطلب کرده باشم و دوباره در نوبت بعد و جلسه بعد برگردم این ابیات رو بخونم، طرح مطلب بکنم، که فرصت باشه یه قدری راجع به رابطه عشق و اختیار درنگ کنیم و صحبت کنیم. پس تا اون نوبت همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.